ربانی و ملکوتی از آن صبح افق تهران. و حالا دعوت میکنم شنونده گام دوم باشید، تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی و سیاسی جریانساز گام دوم مقام معظم رهبری.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
آینده پژوهی جنبش‌های اجتماعی چگونه است؟ نسبت امر آینده با جنبش‌های اجتماعی و به خصوص جوانان در اجتماع امروزین ایران چگونه است؟ تعمیق جنبش‌های دانشجویی در قالب جنبش‌های اجتماعی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم چگونه عمل خواهد کرد؟ جنبش‌های دانشجویی چگونه می‌توانند به تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی کمک کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که تولید مشترکی است بین سازمان بسیج اساتید و رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر احمد مهدیان، دکترای مدیریت آینده پژوهی، مدیر شبکه دکتر فیوچریست هستیم و باشون صحبت خواهیم کرد. همچنین در خدمت جناب آقای متین منتظمی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و دبیر دانشگاه خبرگزاری آنا هستیم. نکته‌ای که درباره آقای منتظمی وجود داره، ایشون از فعالین دانشجویی بودن که سابقه زیادی در حوزه جنبش‌های دانشجویی و فعالیت‌های دانشجویی داشتن. همچنین در پنل دانشجویی در خدمت آقایان نعمت حاتمی نژاد، محمد ابراهیم نیکزاد و جناب آقای جعفر فرمانی و همچنین محمد حسین نوربخش از دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای فرمانی هم از کارشناسان فرهنگی و فعال فرهنگی هستن، کارشناسی مدیریت فرهنگی دارن. امروز در خدمت شما هستیم با برنامه درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. عنوان برنامه امروز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جنبش‌های اجتماعی منبعث از گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود. من سوالم رو با جناب آیه دکتر مهدیان شروع می کنم. آیه دکتر، می دونم که در زمینه جنبش‌های اجتماعی و به خصوص در زمینه شبکه‌های اجتماعی و تأثیر اون بر جنبش‌های اجتماعی فعالیت‌هایی رو انجام دادید. با توجه به اون نگرش آینده پژوهانه جناب علی، می‌خواستم از شما بپرسم که جنبش‌های اجتماعی الان در چه وضعیتی در دنیا هستن، چه نسبتی رو با شبکه‌های اجتماعی برقرار می‌کنن و آینده این جنبش‌ها چطور خواهد بود؟ البته پرسش عمیقیه، نیاز به یک پژوهش‌های میدانی داره، نیاز به پژوهش‌های عمیق و جدی داره. منتها پرسشی که مطرح می‌کنم اینه که اگه بتونید به صورت مجمل به این پاسخ بدید، انشالله وارد پرسش‌های بعدی برنامه خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون این برنامه عنوانش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیه، جا داره که از این ایده خلاقانه مقام معظم رهبری که در 40 سالگی انقلاب این سند رو با همکاری کارشناسان مختلف ارائه کردن، در حقیقت میشه این سند مثل سند پیروزی انقلاب اسلامی ما اون رو مقایسه کنیم، یا مثل وصیت‌نامه حضرت امام خمینی.
ما در برنامه‌های گذشته درباره بیانیه گام دوم و اسناد مشابه اون در تاریخ انقلاب نظیر بیانیه‌ای که حضرت امام رضوان الله بعد از جنگ تحمیلی در بیانیه 598 در پذیرش قطعنامه 598 دادن، یا همچنین وصیت‌نامه حضرت امام، بیانیه‌ای که خود حضرت آقا بعد از در یک سالگی سال روز درگذشت ملکوتی حضرت امام راحل صادر کردن، او با اون قابل مقایسه است و درباره اونها در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم. تشکر میکنم از یادآوری جناب عالی.
و دوم که ما چون می‌خوایم با رویکرد آینده پژوهی به موضوع نگاه بکنیم، بله، یک تعریف خیلی خلاصه من از آینده پژوهی ارائه بدم.
تشکر
که
میکنم.
شما خب خودتون میدونید که آینده پژوهی یا معادلش آینده نگاری راهبردی و سناریو پردازی یک رویکرد جدید علمیه که به عنوان فرارشته در تلاشی که رویکردهای عمدتا معطوف به گذشته رو به سمت آینده بچرخونه،
بله،
و با ترکیبی از زنجیره علوم مختلف از فیزیک، بیوشیمی، علوم اجتماعی و انسانی،
بله،
کمک کنه که ما آینده مطلوب و پایدار رو بسازیم. آینده پژوهی علارغم مناقشاتی در مورد رشته بودنش است، به استناد هزاران پروژه‌ای که در این زمینه انجام شده دارای ابزارهای علمی دقیقیه برای مطالعه آینده و ارائه راهبردهایی برای ساخت آینده مطلوب. حالا با این مقدمات میتونیم برگردیم به سوال شما که بحث جنبش‌های اجتماعیه. سوشیال چنج یا تغییرات اجتماعی یک روند کلیه که ما امروز با اون مواجه هستیم در کنار شتاب فناوری و تغییرات محیط زیست. یعنی ما اگه سه تا کلان روند بزرگ دنیا رو بخوایم گروه بندی بکنیم در این سه تا قرار میگیره که این سه تا برایندش آینده رو در جوامع مختلف میتونه، مثلا مقام حاضرین در مورد عدالت در اینجا صحبت میکنه،
بله،
در مورد مثلا به کارگیری جوانها صحبت میکنه، در مورد این که مثلا هشدار میده که رابطه با آمریکا هیچ فایده ای نداره،
بله،
اینها در حقیقت مثل یک سری تابلوهای راهنمایی و رانندگی میمونه که
یعنی نشانگان هایی که در خود بیانیه
یعنی
موجوده.
اینا سیاسته، یعنی اینها هدف نیست،
بله،
خب اینها چشمانداز نیست، برنامه عملیاتی هم نیست. یعنی ما باید اول ببینیم دقیقاً این بیانیه کجا قرار داره،
بله،
که بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم.
یعنی اون رو در امر سیاست گذارانه میدونید؟
آره، چون مثلا ببین یه سری آفاتی که در نظامات مذهبی وجود داره اینه که تقدسگرایی افراطی. امیرالمومنین میگه که من انتظارم از مردم اینه که ضمن اینکه من وظیفه‌ای دارم که باید انجام بدم برای اجرای عدالت، انتظارم از مردم اینه که اگه جایی عیب و ایراد بود بیان به من چیکار کنن، منعکس بکنن. حالا ما مقام معظم رهبری خب ابتکاری به خرج دادن با اون تیمشون اومدن بیانیه گام دوم انقلاب رو مطرح کردن. ما فکر کنیم که تمام سولوشن و راه حل انقلاب و مشکلات فعلی ما، اهم از تورم، مسائل زیست محیطی، همه اینا رو شما میتونید با این بیانیه حل بکنی،
بله،
خب این کاملا اشتباهی، این بیانیه رو هم خراب میکنه.
اگر کسی همچین تصوری داشته باشه بیانیه رو از کارکرد اصلی خودش خارج کرده.
شما میدونین که رهبری یک مزیت میشه گفت انحصاری جمهوری اسلامی ایران در مقابل سایر کشورهاست.
بله.
کشورهای دیگه مثلا ممکنه پادشاه داشته باشن، ولی که رهبری ما با انتخاب مردم،
بله،
انتخاب میشه. کشورهای دیگه ممکنه افرادی در رأسشون باشن، ولی کیفیت مقام معظم رهبری به عنوان یک شخص فیلسوف و اندیشمند اصلا قابل مقایسه نیست. لذا ما داره یک مزیت رقابتی هم حتی این نیست، این یک مزیت انحصاریه که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره تحت عنوان مقام معظم رهبری و اون دقیقاً نهاد رهبری.
بله.
لذا ما باید تلاش بکنیم که این نهاد رهبری رو و بیانیه‌ای که از این صادر شده رو یه موقع با غلو کردن این رو خراب،
بله،
نکنیم. خداوند در قرآن میگه
که این الزاماتی که جناب عالی می‌فرمایید، البته پاسخ پرسش ما نبود ولی الزامات خوبی بود.
من این مقدمه رو می‌خواستم بیان بکنم بعد بریم سراغ این.
ما در ده برنامه گذشته به این مباحث پرداخته بودیم. البته اشکالی نداره، یاداوریش خیلی لازم و ضروریه.
بله.
و اینکه جناب عالی به عنوان یک آینده پژوه نسبت به این بیانیه اینطور حساس هستید و اون رو واجد ویژگی‌های سیاست‌گذارانه برای آینده انقلاب اسلامی میدونید، مورد استفاده ما خواهد بود. آیه دکتر، من کوتاه اگر بفرمایید، جنبش‌های اجتماعی چه ارتباطی میتونن داشته باشن با این بیانیه و این بیانیه جنبه خصوص جنبش‌های اجتماعی معاصر خب. چطور در این اهداف سیاست گذارانه مورد نظر شما با
جمله وجود داره؟ اول این بیانیه مقام معظم رهبری بیان میکنه که ملت ایران یک بله؟ انقلابی انجام داده بله؟ که این انقلاب بی‌نظیر بوده
بله؟
یعنی ایشون، ما اگه بخوایم به عنوان با استفاده از مدل تحلیل لایه علت ها نگاه بکنیم به این موضوع، یک پدیده ای رو ایشون توصیف میکنه. حالا اندیشمندان هستن که باید بیان لایه های زیرین این رو بیان بکنن که یک جنبش اجتماعی، یک حرکت انقلابی چگونه به وجود میاد.
بله.
اصولا تغییر زمانی به وجود میاد که شما حس بکنید که وضعیت موجود ما مطلوب نیست.
نیست بله.
یعنی شما باید بتونی فاصله خودت رو با اون آرمان شهر یا اون تمدنی که ما مد نظرمون، حالا در جامعه اسلامی ما خوبه که ما اون آرمان شهر رو با ظهور امام عصر میتونیم محقق شده داشته بله. باشیم.
در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم به این مسئله، یعنی مسئله ظهور اشاره شده. بله،
به طور دقیق در خود بیانیه اشاره شده. به خاطر همین من میگم که این بیانیه رویکرد چشم‌اندازی نداره. ما نمیتونیم بگیم این بیانیه چشم‌اندازه. مثلا چطور نمیتونیم بگیم چشم‌اندازه؟ مثلا ببین، در قرآن کریم چشم‌انداز اومده بیان کرده، گفته انسان شما اگر این اعمال رو انجام بدین، من بهشتی رو به شما میدم که در این بهشت الالعبد هستی، این نعمات هم به شما هست.
بله.
ولی که مثلا ما در این بیانیه وقتی مقام معظم رهبری در مورد عدالت صحبت میکنه، چشم انداز عدالت در اینجا بیان نشده که عدالت اگر میخواد بشه، این عدالت به چه صورته. یعنی مثلا ما در مورد دولت مهدوی میگیم که در زمان امام زمان امنیتی برقرار میشه که مثلا یک خانم میتونه از فلان قسمت دنیا به فلان جا در شب حرکت بکنه و هیچ اتفاقی براش نیفته. این چشمانداز ملموسه برای ما. ولی در این بیانیه داره سیاست‌ها رو بیان میکنه، نه چشمانداز‌ها رو.
بله.
این رو ما باید تمیز بکنیم. حالا من اون جنبش‌های اجتماعی که فرمودیم، من اصلا اون جمله اول مقام معظم رهبری میخوام استفاده کنم که خب ایشون میاد این پدیده رو توصیف میکنه که این اتفاق در انقلاب ایران افتاد. حالا این انقلاب اسلامی ایران چرا رخ داد؟ یکی از علل اجتماعی این اون بوده که مثلا شما نگاه کنید در سال حدودا 1340 به بعد که شبکه روحانیت در کشور ما چی میشه؟ توسعه پیدا میکنه، مردم با قرآن آشنایی بیشتری پیدا میکنن، یک چشماندازی القا میشه، تصاویری از آینده به ذهن مردم، مردم میبینن که میتونن یک زندگی بسیار بهتری داشته باشن و میبینم وضعیت موجود خودشون با اون آرمان شهری که در قرآن بیان شده خیلی تفاوت داره. میان انقلاب میکنن. حالا در زمان کنونی ما اصلا الان در سطح دنیا جنبشی به وجود اومده، میگه که ما باید به سمت یک جامعه مطلوب و پایدار حرکت کنیم، جامعه‌ای که در اون امنیت و صلح برای همه وجود داشته باشه، جامعه‌ای که در اون محیط زیست به صورت پایدار وجود داشته باشه. خب وقتی این توصیف چشم‌اندازی انجام بشه، یعنی ما هرچی اون چشم‌انداز رو بتونیم بهتر تبیین بکنیم، قدرتی رو میده برای حرکت. یه جمله نظری خیلی قطعی تو آینده پژوهی وجود داره که میگه ما اگر اون آینده‌ای که به دنبال آن هستیم را بتوانیم ببینیم، آنگاه از همکنون میتوانیم برای ساختن آن قدم برداریم.
تشکر میکنم آیه منتظمی. من همین پرسش رو از جناب عالی به بیان دیگر خواهم پرسید. چگونه جنبش‌های اجتماعی در ایران ظهور و بروز پیدا می‌کنند؟ نسبتی که بیانیه گام دوم برقرار می‌کنه با جنبش‌های اجتماعی چطور هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم تشکر می‌کنم از شما بابت فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
واسه افتخار ماست حضور شما دو بزرگوار و در پنل دانشجویی، باعث افتخار ماست حضور آقایون.
در رابطه با بحث گام دوم، خب جای کار زیاد هست و موردی که خود رهبر معظم انقلاب هم تاکید فرمودن که روی این بیانیه باید کار بشه. هر موضوعی رو شاید من تاکید نکردم که کار بشه، ولی این بیانیه جزء اون مسائلی است که باید روش کار بشه.
بله.
اینکه در رابطه با جنبش‌های اجتماعی در ایران بخوایم صحبت کنیم، ما یک نگاهی رو باید داشته باشیم، هم نگاه رهبر معظم انقلابه که ساخت تمدن اسلامی، رسیدن به تمدن اسلامی.
بله.
وقتی ما صحبت از تمدن می‌کنیم، یعنی تمام اقشار جامعه، یعنی تمام به قولی ریز و درشت‌های جامعه دخیل هستن در رسیدن و وصل شدن به این تمدن اسلامی.
بله.
خب صحبت از تمدن اسلامی که میشه، ما یک سری بندها و مواردی رو داریم اشاره میکنیم و نیازه که روشون کار کنیم.
بله.
همینطور که از اتالی فرمودید، راجع به بحثایی که اسناد بالادستی که رهبر معظم انقلاب خیلی وقتا صادر کردن و تمامون هم شاید این ادعا رو داریم که روشون کمکاری شده بعضن، تا جایی که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت، ما این رو دیدیم که رهبر معظم انقلاب از مردم و آحاد جامعه خواستن،
یعنی اون رو تبدیل به یک امر، یعنی تبدیل کردن به امر اجتماعی، مطالبه کردن از تمام آحاد جوانان و جامعه اسلامی، جامعه ایران و همچنین جامعه دانشگاهی که در تدوین سند پیشرفت اون رو به عنوان یک دستور کار عمومی در نظر بگیرن، در سند الگوی اولیه سند
اسلامی ایرانی پیشرفت
که بله که در بین برخی از جامعه نخبگان چندان مورد استقبال واقع نشد و حضرت آقا اون رو تبدیل به یک دستور کار عمومی کردن در حقیقت.
خب اون نکته‌ای که من اول بیان کردم که ما ببینیم بیانیه وقتی میاریم تو نظامات علوم اجتماعی میذاریم چیه؟ چشمنداز برنامه عملیاتی سیاست اون همینه. شما وقتی که مثلا ببین یکی از مقامات عالی کشورمون نامه نوشته به امام حسین رهبری که من این بیانیه شما رو عملی میکنم، میخوام اجرا کنم.
بله.
این بیانیه اصلا برنامه عملیاتی نیست که شما،
من با شما مخالفم، این یک سیاست گذاری نیست، یک مانیفست،
این سیاست گذاریه، یعنی میگه شما اگر میخوای این مسیر رو حرکت بکنی.
آیا دکتر این نکته مانیفست بودن بیانیه مورد تاکید و بررسی بعضی از اندیشمندان هم قرار گرفته، یعنی اون رو به عنوان یک بیانیه سیاسی در نظر گرفتن که ناظر به اهدافیه. البته در غایتی که شما برای، یعنی با تعریفی که جناب عالی از منظورتون از حوزه سیاست گذارانه فرمودید، چندان تفاوتی با اون تعریفی که جناب عالی شاید مصداق اون شعر مولوی باشه، راه هموارست و زیرش دامها، قحطی معنا میان نامها، به نظرم میرسه که معنا رو هر دو بزرگوار به یک معنی در حال اشاره هستی.
بزن من یه مثال خیلی ساده بزنم. شما میخوای به یه قله کوهی برسی، چشمنداز شماست، بررسی میکنی استراتژی و مسیرهای مختلفی رو.
بله.
به اون وجود داره.
مثال خوبی های دکتر.
یک پیر خردمندی هست میگه پسر من، ما 40 سال انقلاب کردیم، ما این مسیر رو چند بار رفتیم اومدیم، میخوای این قله رو فتح بکنیم؟
بله.
میخوای به قله های بالاتر برسیم، ما مثلا دماوند رو فتح کردیم، شما برو اورست رو فتح کن. بدون تو این مسیر که داری میری رفیق امریکایی نگیری.
بله.
بدون اینجا که داری میری از جوان ها استفاده
مثال
بکن.
خوب داری.
به شما نمیگه که از کدوم مسیر برو، مثلا کدوم قله رو فتح بکن، شاید قله بعدی مثلا مریخ باشه. چون حتی چشمنداز اینجا برای شما بیان نمیکنه که میخوای به کجا برسی. میگه مسیری که میخوای حرکت بکنی این موارد احتیاطی رو داشته باشه.
بله. البته فکر میکنم خیلی تبعیض داشته باشه این تعریف،
تعریف کلی. بله، منم
تعریف خوبه،
تعریف موافقم، اما نگاهم به بیانیه گام دوم این که اولا خطاب به جوانان شده.
بله.
اینکه چرا خطاب به جوانان شده.
بله.
بیشتر مباحث اجتماعی و کنشگری های اجتماعی ما از طریق جوانان هستش. شاید اینکه ما خطاب به جوانان این بیانیه رو میبینیم به این علت باشه،
چون جوانان هم نسبت دارن با امر آینده، بیش از همه جوانان هستن که در جنبش های اجتماعی موتور محرک هستن و آینده رو محقق میکنن.
اینه که نگاه ما به بیانیه گام دوم و اینکه چطور نوشته شده و به کجا ختم شده خیلی مسئله مهمیه. ما می‌بینیم بیانیه گام دوم در بخش اولش در مورد انقلاب اسلامی به وجود آمدن و شکل‌گیریش صحبت کرده، بعدن تا مسیری که اومدیم چه اتفاقاتی افتاده تا الان صحبت کردیم، و بعد از این می‌خواهیم چه اتفاقی بیفتد به جزئیات، اینکه ما مثلا در حوزه علم و فناوری، در حوزه اقتصاد چه چیزی مد نظرمان هست، و با راهکارهایی که خب مثلا علم دانش بنیان در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان.
بله.
اینها در بیانیه گام دوم اومده. واسه همین نگاه بنده به بیانیه گام دوم این نگاه هستش که یک حرکت رو به تمدن اسلامی رو داره ترسیم میکنه که از کنشگران اجتماعی کشور که همون بیشتر بلخص جوانان هستن میخواد که بیان و این کارها رو به دست بگیرن با این راه و چاه و با این شیوه و این یک حرکت سیستماتیک و تعریف شده است که خیلی عالی هر مسیر رو ترسیم کرده، یعنی دانشجوی ما، جوان ما که مخاطب این بیانیه هست مسیر رو میدونه، در چه حوزه‌های کار لازم هست میدونه و این که تاکید شده روش کار کنید به این به خاطر این مباحثه که روشون تمرکز کنه، روشون برنامه ریزی کنه و اون جامعه اسلامی و به ادامه اون تمدن اسلامی رو که مد نظرش هست ببینه. از این جهتی که کنشگران اجتماعی ما و خب در ادامه اون جنبش‌های اجتماعی ما نقش خیلی مهمتری در این بیانیه بله. خواهند داشت.
به خصوص جنبش‌های دانشجویی.
قطعاً جنبش‌های دانشجویی به عنوان یک از بزرگترین جنبش‌هایی که
قشر نخبه جوان ما در
تعرضی بزنم حالا چون ما می‌خوایم روی کرده انتقادی باشه. آخه
من فقط درباره این چیز چون شما فرمودین راهبردسازی در سیاست گذاری اتفاق میفته در حقیقت دیدگاه جناب علی، پرسشی که برای مطرح شد این بودش که
ما تو آینده پژوهی اگه بخوایم با رویکرد آینده پژوهی بخوایم نگاه بکنیم اینه که ما یه مدل شکلی زمان آینده داریم.
بله.
چون انسان اگه میخواد موفق باشه در زندگی خودش باید بدونه که نظام هستی چگونه کار میکنه.
بله.
یعنی ما اگه بدونیم نظام هستی چگونه کار میکنه آنگاه میتونیم آینده مورد نظر خودمون رو چیکار کنیم بسازیم.
یعنی یه نوع هستی شناسی زمینی ذیل همه آینده پژوه وجود داره.
مثلا این قرآن دقیقاً بیان میکنه که این نظام هستی به چه صورت داره کار میکنه. خب ببین ما باید ببینیم زمان آینده چگونه شکل میگیره.
بله.
این زمان آینده بر اساس هسته گذشته است. هسته گذشته‌ای که
همون نکته‌ای که آقای منتظمی بهش اشاره کردن، تفسیری که ارائه داده بیانیه گام دوم از گذشته انقلاب،
الان عدمه، وجود نداره، این هسته است فقط. خب
چنانچه آینده هم عدمه.
آره این هسته است. این هسته الان میاد در دست انسان قرار میگیره، انسانی که داره اختیاره.
بله.
شما این هسته رو تصور کنید مثل یک کلاهکی که شما میذارید رو موشک.
بله.
این که این کلاهک وقتی پرتاب میشه به کدوم آینده منجر میشه؟ آیا
دکتر اینجوری میگید موشک و اینا، میترسم فردا برنامه ما هم جزء برنامه‌های تحریمی قرار بگیره. حالا اشکال نداره الان تو بفهمید.
آره بالا اج قرش میره بالا جان. این هسته وقتی بر روی این موشک قرار میگیره، این که به کدوم آینده این پیاده بشه
بله.
بستگی یک به قدرت اقدامات زمان حال ما داره و یکی دیگه بستگی به اون جهت حرکت پارادایم، اون در حقیقت چشم‌اندازی که در داخل فکر ماست. اینها ترکیب اینها باعث میشه این میفته میره به سمت آینده. حالا این وقتی داره از اینجا جدا شد داره میره به سمت آینده، دیگه در اختیار ما نیست. ممکنه آینده ای که خلق میشه کاملا سینگولار باشه، یعنی کاملا با گذشته متفاوت،
یعنی تکینه باشه.
تکینه باشه. چرا؟ چرا این هسته گذشته میفته در داخل مزرعه زمان؟ مزرعه زمان دارای قوانین ابدیه، قوانین ابدی زمان که ما این رو میتونیم به عنوان فلسفه در حقیقت میشه گفت که سنت‌های الهی مطرح کنیم در رویکرد اسلامی خودمون.
بله.
یا اینکه به عنوان قوانین تاریخی طبیعت در نظر بگیریم.
بله.
اونی که تعیین میکنه که این اقدامات ما با توجه به اون قابلیت‌های گذشته کدوم آینده رو به ما بده. حالا این مدل رو شما داشته باشین، حالا این سوالی که شما مطرح میکنین، این سوال شما رو ما باید بتونیم بر اساس این مدل رو شما جواب بدیم.
بله مدل جالبی بود. آیه منتظر من برمیگردم به سوال اولم، یعنی بحث جنبش‌های اجتماعی و جوانان. حضرت آقا در بیانیه گام دوم مکرر به جوانان توصیه میکنن برای اینکه مراقب تحریف میدان‌های پیش روی خودشون باشن و بتونن گام‌های استوار رو در آینده به وسیله شناخت درست از گذشته و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته به دست بیارن. آیا جنبش دانشجویی به اعتباری توانمند هست امروز یا عادی سازی شده ناتوان از فهم گذشته و به اعتباری تهدیدهای ناشناخته آینده رو میتونه بشناسه با دانشی که امروز داره. اون دیدگاه انتقادی که آقای دکتر فرمودن، این بار ببریم سراغ جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های اجتماعی و به خصوص اجتماع امروزین ایران. من برمیگردم با این سوال به آقای دکتر مهدیان و از شما البته این سوال رو بیشتر میپرسم چون فعال دانشجویی بودید در مدت زمان درازی. واقعیت اینه که امروز جنبش‌های دانشجویی ما یه تجربه زیسته‌ای رو برای خودشون حاصل کردن و توانمند هستن یه نسبتی برقرار کنن با آینده. اگر نیستن چطوری میتونیم از با توجه به اون نکاتی که آقای دکتر فرمودن در حوزه سیاست گذاری مسیر در گام دوم انقلاب اسلامی به این برسیم و اهداف رو فراهم کنیم؟
خدمتتون عرض کنم در رابطه با جنبش‌های دانشجویی، ما اگر بخوایم یک تحلیلی راجع به جنبش‌های دانشجویی بدیم، نگاهمون این نباید باشه که در سال‌های اوایل انقلاب جنبش دانشجویی چه کارهایی کرده، الان هم باید یک مستقی مثل اون براش پیدا کنیم. با توجه به اینکه زمان متحول شده، تحولات متعددی در کشور رخ داده، قطعاً جنبش دانشجویی هم متحول شده و خودش رو با مسیر وفق داده و در ادامه اون مسیر داره کارهایی رو انجام میده. مثلا مستاق خدمتتون عرض کنیم راجع به یک بیانیه خیلی ساده، دیگه این نیست که یک بیانیه نوشته بشه و کف دانشگاه تهران یه صندلی بذارن و بخونن. الان بیانیه به راحتی در فضای مجازی پخش میشه. اصلا ما یک دوستی داشتیم یک جمله میگفت و من هم از جمله‌شون قرض میگیرم، الان یک نفر در فضای مجازی به راحتی شورش میکنه به تنهایی و این فضای مجازی، خب این اختیار رو در دست جنبش دانشجویی گذاشته که از اون استفاده کنه. قطعاً جنبش دانشجویی تغییر تحولاتی داشته، اما اینکه آیا ضعیف‌تر شده یا قوی‌تر شده،
به نظر می‌رسید با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی و به خصوص ساختارهایی که شبکه‌های اجتماعی در اختیار جنبش‌های دانشجویی، جنبش دانشجویی امروز بعد یکی از ارکان جنبش اجتماعی امروزین ایران می‌بود و خیلی تاثیرگذارتر می بود حتی نسبت به دوره انقلاب، بعد از انقلاب، دهه 70، اوایل دهه 80، ولی یهو این سقوط اتفاق می افته انگار. حتی شاید سقوط کلمه مناسبی نباشه، ولی با توجه به اون شور و حال امروز از اون شور و حال دیگه افتاده.
یک نگاهی یک زمانی بر جنبش دانشجویی حاکم شد و محصل شد در رابطه با قضیه دفتر تحکیم وحدت که اتفاق افتاد و اون قضیه سال 78. این نگاه جنبش دانشجو رو از مردم جدا میکرد، یعنی شاید پدر و مادرهای اون دهه به بچه‌شون که تازه وارد دانشگاه میشد، ولی خب این سیستم رو راه انداختن، یعنی به جای اینکه جنبش دانشجویی به قول شهید بهشتی مؤذن جامعه باشه و مشکلات جامعه رو بگه، مؤذن یک حزب شد، مؤذن سیاسی شد و این قضیه رو،
یعنی به جایی که به دنبال تغییر به جهت مطلوب باشه، رفت به سمت تثبیت وضع موجود.
بله، به دنبال بازی‌های سیاسی. یکی از آفت‌هایی که ما برای جنبش دانشجویی قائلیم این مسئله سیاست زده شدن و فاصله گرفتن از مردمه. یکی از آفت‌هایی که ما برای جنبش دانشجویی دیدیم. ولی این فضا دوباره به راه افتاد و جنبش دانشجویی الان به مردم برمیگرده.
بله.
قضیه سازمان خصوصی سازی قضیه کمی نبود که خود رهبر معظم انقلاب هم از دانشجوها تشکر کردن.
بله.
بابت این قضیه.
نکته‌ای که وجود داره جالب اینجا بود که ما در هفته گذشته مطابق یکی از بندهای بیانیه درباره اینکه چرا سیاست امر ممنوعه در بین مردم پیش از انقلاب بود و اساساً سیستم پهلوی اعتقاد و علاقه ای نداشت که مردم درک و دریافت سیاسی داشته باشن از محیط اطراف خودشون، بی‌حس بودن نسبت به اون، و به نظر می رسید که درباره اون صحبت کردیم در هفته گذشته. نکته مهمی رو اشاره کردید که در یک مقطع زمانی انگار عدم درک سیاسی تبدیل به یک فضیلت شد در دهه 70.
این جنبش دانشجویی از بدنه جامعه کنده شد.
چطور این
اتفاق و واقعی سیاسی، حالا بگیم مغرضانه یا بگیم مصداق نفوذ یا بگیم مصداق بی‌تدبیری،
منظورتون 18 تیر 78؟
بله 78. این باعث شد که جنبش دانشجویی از جامعه کنده بشه.
بله.
مردمی که نگاهه به قولی اون پیشران به جنبش دانشجویی داشتن، نگاه پیشران به جامعه دانشجویی و دانشگاهی داشتن، دیگه از اون فضا فاصله گرفتن و اونها رو به عنوان یک گروه خطرناک که چماق به دست فهمیدن که دانشگاه رو به هم میریزه، امنیت جامعه رو به هم میریزه. متاسفانه این نگاه سیاسی باعث شد جنبش دانشجو کنده بشه. الان جنبش دانشجویی داره به اون همون فضای قبلیش برمیگرده که حرف مردم رو بزنه. وقتی بله. گام دوم رو هم ما صحبت میکنیم راجبش
بله.
و جنبش دانشجویی انتظار داریم و مطمئنیم که جنبش دانشجویی میتونه حرف بزنه، چون جنبش دانشجویی الان به بدنه مردمی ورود کرده، به خیلی از مسائل ورود کرده و الان بر اساس همین معیارها و مصداقهایی که در دست داره میتونه اینها رو کنار هم بذاره و پازلش رو بچینه.
بله، یعنی جنبش دانشجویی